بله، بسیار متشکریم از همکارانمون در برنامه زنده بنیان فردا. از شبکه فرهنگ با شما همراه هستیم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
ای خدا این چه زندگیه، خسته شدم از این زندگی.
باشه چشم خانم، حتما.
مکن در این چمنم سرزنش به خود روی، هر آنچه که پرورشم میدهند میگم. آشتی کنان.
مثل یک رنگین کمون هفت رنگ، سرگذشت زندگیمون رنگ رنگ. ای صمیمی ای قدیمی هم قطار، در دل شب شب نمه عشقی بکار. شهر شب با مردم چشمک زنه،
سه چیز بیهوده است: نصیحت به احمق، بحث با جاهل، دوستی با آدم درو. سرآغاز گفتار، نام خدا از خدایی که خاک آفرید، و از آن خاک انسان پاک آفرید. به نام خداوند بی همتا. درود بر شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، دوستان محترم و میهمانان عزیز. از رادیو فرهنگ، شبکه زندگی و از فرهنگ سرای خانواده در خدمتتون هستیم. اگر عمری باشه میخواییم یه برنامه دیگه، یه زندگی دیگه رو با هم گوش کنیم. فقط گوش کردن خالی کافی نیست، سعی کنیم از لحظات و فرمایشات کارشناسان محترم برنامه مهارت‌های لازم رو برای زندگی بهتر یاد بگیریم. میگن یاد خوبان نه حساب است که فراموش شود، نه چراغ است که خاموش شود، نه سال است که به آخر برسد. جویباری سرشار از محبت و عشق و علاقه که همیشه خدا جاریست. امیدوارم شما دوستانم از این عشق نهایت استفاده معنوی رو ببرین. آمین. شناسان محترم برنامه، آقای دکتر سجاد سفری، معاونت محترم مجتمع شماره دوی خانواده و از قضات بسیار عالی رتبه اونجا هستن که در منظر ایشون هستیم، اظهار محبت فرمودن و سرافرازمون کردن و در خدمتشون هستیم. آی دکتر خوش آمدین، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان خوب برنامه آشتی کنم.
سپاسگزارم از حضورتون و اظهار لطفتون که مجددا باز توفیق شده که در خدمتتون باشیم. و همینطور سرکار خانم دکتر بیتا ابراهیمی هستن که در خدمتشون هستیم، از کارشناسان زبده و بسیار بسیار حاضر و عالی هستن. ما در خدمتشون هستیم.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضار محترم و شنوندگان فهیم برنامه آشتی کنم.
۳۵۵۸ تنها پل ارتباطی برنامه با شماست که تا آخر برنامه میتونین حرف خودتون رو برامون ارسال کنید و از طرفی از طریق فضای مجازی با آدرس آشتی کنان خط تیره 1399 در طول هفته با ما همراه باشید. و اما میهمان محترمی رو داریم که خواهش میکنم خودشون رو معرفی کنن، در صورت امکان سن و میزان تحصیلاتشون رو هم بگن ممنون خواهم شد. البته خانوما رو سنشون رو نباید پرسید ولی حالا استثنا ما میپرسیم. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت برنامه خوب آشتی کنون و شنوندگان عزیز. من خانم مهری هستم، 40 سالمه، فوق دیپلم گرافیک.
بله متشکر سرکار خانم مهری، خیلی خوش آمدین. سپاسگزار هستم. من دوست دارم که زحمت این برنامه رو بندازم به دوش سرکار خانم دکتر ابراهیمی که سوالا رو با ایشون و هم دیگه بده بستون بکنین و بعد بریم خدمت جناب آقای سفری. بفرمایید.
ابتدا من تشکر میکنم از شما خانم مهری که در واقع دعوت ما رو قبول کردیم و تجربه های خودتون رو با در واقع شنوندگان ما به اشتراک گذاشتیم. در ابتدا بفرمایید که اصلا مشکل چی بوده، از کجا شروع شده، به چه طریق بوده، تو کدوم مرحله هستین الان؟
ممنون از دعوت شما، مرسی. من الان در حال حاضر جدا نشدم، یعنی متأهلم. ازدواجم خب یه ازدواج مدرنی بود، خیلی همه چی خوب بود، مثل همه ازدواج ها که اولش همه چی خوبه. و اینکه به مرور زمان خب یه سری از دخالت ها از طرف خانواده همسرم باعث شد یه سری تنش ها به رابطه ما ایجاد بشه که خب سعی می کردم بیشتر خودم که این مسئله رو به حل و فصل برسونم، خیلی به حاشیه نره. یه جاهایی خب خیلی کوتاه می اومدم ولی به مرور زمان این دخالت ها خب خیلی پررنگتر شد و بعد از این دخالت هایی که حالا داشتن و دارین تو زندگی ما، من متوجه شدم که همسرم یه جورایی، یعنی یه جورایی که نه 100% به من خیانت میکرد، یعنی و میکنه.
خب اجازه بدین ابتدا بپردازیم به در واقع مداخلات خانواده. میتونین بیشتر برامون توضیح بدین، یه چند تا مثال برام بزنین؟
آره خب ببینید، من خیلی دوست داشتم که آخرهای هفته، حالا مثلا تایمی که داریم برای خودمونه، واقعا برای خودمون باشیم، ولی اصلا اینجوری نبود. ما باید حتما دعوت‌های خانواده رو قبول می‌کردیم. حالا مسافرت اگه می‌خواستن برن، مگه مهمان داشتن، یا اگه کارهای مربوط به آخر هفته میشد رو ما هم در اونا پیششون دخیل باشیم، یعنی ما هم شریک باشیم. خب قطعا این بود که منم دوست داشتم، ایرادی نداشت، ولی اینکه بخواد این مدام باشه و تکرار بشه یه جوری واقعا برای من آزاردهنده بود، چون من دوست داشتم با همسرم یه اون دو روز آفی که داریم، اون دو روزی که واسه خودمون هستیم، واقعا خودمون دوتا باشیم،
یه تایم خصوصی داشته
بله.
باشیم.
من خب همسر من چون خیلی وابسته عاطفی به خانواده دارن، این موضوع یعنی میخوام متقاعدش بکنم میذارم سخت بود، نمیپذیرفت.
متوجه شدم. ببینیم سرکار خانم، یکی از در واقع شایع ترین دلایل مراجعه زوجین به مراکز مشاوره اختلاف میونه خودشون نیستش متاسفانه، بلکه حضور بیش از حد خانواده هستش در زندگی مشترک، همونجور که یعنی منش رو الان شما بهش اشاره کردیم. مشکل اصلی در واقع اینها معمولا عشق والدین نیستش، بلکه نبودن اون مرزهای سالم هستش، یعنی در واقع اون مرزها تعریف نشده. وقتی که با خانواده در واقع صحبت میکنیم، خب بالاخره پدر و مادر بعد بچهشون رو نمیخوام، میگه خانم دکتر من دارم حمایت میکنم، من که بعد بچه‌مو نمیخوام. مسئله دومی که اینجا بعد از اون نبودن مرزها، مسئله دومی که اینجا مطرح میشه این هستش که ما تفاوت حمایت و مداخله رو باید بدونیم. این دوتا گاهی اوقات به منزله یکی گرفته میشه و مشکل ساز میشه، یعنی مشورت کردن در صورتی که زوجین درخواست بکنن، یعنی درخواست شما بکنین، مشورت بکنیم و اونها هم پاسخی که به شما میدن با احترام به استقلال شما اگر باشه، ما این رو میگیم در واقع حمایت کردن.
درست.
همیشه به قول قدیمی ها میگن که چند تا فکر بهتر از یه فکر هستش. اما مداخله کی شروع میشه؟ زمانی که تصمیم گیری زوجین حالا تو مسائل مختلف، مثل مسائل مالی امکان داره باشه، اگر فرزند داشته باشن تو تربیت فرزند، لحاظ عاطفی، اینجا انگار گاهی اوقات میبینیم که یه ائتلافی انگار صورت میگیره، یعنی یکی از زوجین میادش با خانوادهش، با پدر و مادرش بر علیه اون یکی انگار جبهه میگیرن. اینجا هستش که اون مداخلات در واقع شکل میگیره. حالا اینکه در واقع چرا بعضی از خانواده ها میان مداخله میکنن، دلایل در واقع مختلفی میتونه داشته باشه. بعضی ها خدمتون عرض کردم به خاطر نگرانی و دلسوزی حالا عاطفی که نسبت به بچهشون دارن، وابستگی های عاطفی ناسالم، البته ما میگیم تفاوت های فرهنگی که هستش، متاسفانه گاهی خانواده ها انگار نمیخوان بپذیرن که فرزندشون ازدواج کرده، بزرگ شده، به استقلال رسیده. البته بماند که ما همیشه تو هر سنی باشیم بازم بچه های پدر مادرمون هستیم، ولی متاسفانه این مداخلات نابجا نه تنها راهگشا نیستش برای زوجه، به زوج آسیب وارد میکنه. به وقتی که زوجه مرتبا اختلافات زناشویی رو میان خودشون حل میکنن با گفتگو، به خانواده ها منتقل میکنن، با اینکه همسر به خانواده منتقل میکنن، یه جاهایی اصلا دیده میشه که خود زوج به تفاهم میرسن ولی خانواده ها دیگه اون موقع کوتاه نمیان و در واقع مشکل ساز میشه.
درست.
بله متشکرم.
این به لحاظ در واقع در حوزه روانشناسی بود و اختیارات من. از آقای دکتر سفری خواهش میکنم که به لحاظ در واقع قانونی هم اگر توصیه‌ای دارم بفرمایید.
نکته ای که بحث حقوقیش مطرح هست یا بحث قضاییش هست، اون چیزی که مطرح کردم بحث خیانت بود، لازم میدونم اینو توضیح بدم. خیلی وقتا پیش میاد که زوجه میاد میگه همسرم به من خیانت کرده. این که خیانت واقعا به چه معنایی هست، چه اتفاقی افتاده، باید یکم بررسی بشه. معمولا خانم ها به رابطه مرد با همسرشون با یک خانوم دیگر در خارج از محدوده خانواده اصلی میگن خیانت، ولو اینکه این رابطه یک رابطه مشروع و قانونی باشه. خب آثار متفاوتی هم داره هر کدوم از رفتارها. ممکن هست که آقا یک رابطه خارج از محدوده شرعی هم داشته باشه، این خب یک آثار متفاوتی داره. اگر در محدوده مسائل شرعی باشه، محدوده قانونی باشه، خب آثار متفاوتی داره. نهایتا این که اگر اثبات بشه که مردی خارج از رابطه خانواده اصلیش با یک خانم دیگه ای رابطه داره، میتونه از مباحثی باشه که طلاق رو تسهیل بکنه. اگر رابطه رابطه نامشروعی باشه، مستلزم این هست که دعوای کیفری رابطه نامشروع حتما مطرح بشه از سوی زوجه، و اگر به اثبات رسید و حکم محکومیتی صادر شد، میتونه از موارد اسر و حرج تلقی بشه، یا شروط ضمن عقدی که اونجا قید شده در یکی از شروط ضمن عقد طلاق که معمولا هم آقایون امضا میکنن ندید امضا میکنن، این هست که اگر زوج محکومیتی داشته باشه که خلاف شأن زوجه باشه، یعنی رفتار و محکومیتش باعث بشه که شأن و شؤونات زوجه خدشه‌دار بشه، تحقیر بشه، این مورد میتونه از مواردی باشه که دادگاه طلاق زوجه رو بپذیره. یکی دیگر از موارد پذیرش طلاق هم ازدواج مجدد مرد هست که بدون حالا اجازه همسر اولش بره ازدواج مجدد بکنه. در این موارد هم میتونه از موارد طلاق باشه و زوجه تقاضای طلاق بکنه.
ببخشید دکتر، من عذرخواهی می‌کنم خانم ابراهیمی، از اینکه مرد بخواد ازدواج مجدد بکنه زن حتما باید رضایت بده؟
بله، مطابق مقررات قانونی، قانون حمایت خانواده سال 1353 که الان هم داره اجرا میشه، ازدواج دوم مرد نیازمند این هست که همسر اولش اجازه بده. این یکی از طرق ازدواج مجدد هست. یا نه، اگر خانومش اجازه نمیده، همسرش باید قبلا اثبات بکنه که، یعنی زوج اثبات بکنه که همسرش تمکین نمی کنه. یعنی روابط زناشویی پایبند نیست و انجام نمیده. موقع دادگاه با بررسی موضوع اگر به این نتیجه رسید که بله اظهارات و ادعای زوج صحیح هست، میتونه اجازه ازدواج رو برای زوج برای دومین بار هم بده.
بله، البته یه مطلبی هم شما اشاره فرمودین اولش که خیلی برای خود منم خوب بود، و اون این بود که فرمودین اون اولش که چند تا بند هست، یکی از بنداست همون بحث طلاق، آقایون حتی دقت هم نمی کنن. اول کار انقدر اینا حول دارن اصلا نگاه نمی کنن که آیا اون یه بندی هم که دارن امضا می کنن، اون بندم شامل این بند خدا خواهد شد که هم بند بحث طلاق بود که اشاره فرمودین، اونو بعضیا واقعا در اولش انقدر حول
می‌کنن. آقای جبرائیلی ببینید، اون زمانی که دارن زوجین ازدواج میکنن، هیچ کس به فکر این نیست که من میرم دوباره ازدواج میکنم یا میرم کارهای ناشایست انجام میدم.
کوششتون کرد.
بله، تو فکر این نیست اصلا. از یک طرف این هست، و از طرف دیگه این که اگر مقاومت بکنه و امضا نکنه، ممکن است اصلا ازدواج به سرانجام نرسه، یعنی ازدواجی سر نگیره. به خاطر همین روی این موضوع زیاد تکیه نمیکنن. شما فرض کنید زوج بگه من نه، این بند رو امضا نمیکنم که اگر ازدواج مجدد بشه شما حق طلاق داری. خب اگر این رو بگه، خب دختر خانم که میخواد باشه ازدواج میگه، خب میگه چرا ازدواج امضا نمیکنه، حتما یه داستانی داری دیگه.
از ابتدا یعنی داره شروع میکنه.
خاطر همین روی موضوع اصلا، روی موضوعات بندهای مربوط به شبکه چاپی
دارم 15 بنده مثل این،
بله اصلا رو اونا زوم نکنن و بحث نکنن بهتره، چون ممکنه موجب اختلاف بشه.
اصلا جای اختلاف هم داره، چون بعضی جاهاش به صورتی جدیست که برای بعض یا در طرفین شاید زور بیاد.
تدوین کنندگان این شروط در ضمن عقد نکاح که خب به نفع خانوما هست، اصلا این رو در نظر داشتن که اگر ما بذاریم که خودشون تصمیم بگیرن، این کار انجام نمیدن، ما اینجا کاری بکنیم که مجبور بشه امضا بکنه.
بله، بل اجبار بوده و ناخودآگاه این اتفاق داره میفته. البته متاسفانه ما الان نگاه میکنیم یه مقدار بیشتر چشم هم چشمی داره بحث این طلاقا رو جدی ترش کرده، و من آقای دکتر با تجربه که تو این چندین سالی که دارم این برنامه آشتیکنان رو بیش از دو دهه هست که دارم انجام میدم، چیزی که در اون فکر میکنم هست، اومدم یه فصل بندی کردم، دیدم این شرایط در زمانهای تعطیلات مثل تابستان، مثل عید، مثل روزایی که حالا به نوعی تعطیلات پی در پی میان هفتگی است. موقعی که این اتفاق میفته ناخودآگاه خانما که جمع میشن یه جایی کافیه یکیشون دستشون یه علنگو باشه یا یه دستبند باشه یا یه انگشتر باشه، این چیه؟ شوهرم خریده، حالا یا راست یا دروغ، حالا کاری با هم نده. این باعث میشه که اون زن مقابل شوهرت خریده، بله، بعد میاد خونه شب، حالا زیباتره نشینه که میگه من نمیدم، تو مردی بیا مردای دیگر رو نگاه کن برای زنی چی خرید. آقا حالا یه تابستون بوده دیگه، رفته تو پارک نشستین گل بگین گل بشنبین، به جای این که بیاین تو سر همدیگه قاطی بشین، بیاین تو واقعیت های زندگی یه مقدار خودتون رو درگیر کنین. حالا نمیدم نظر از اتالی.
ببینید بحث چشم هم چشمی رو مطرح کردید، بله ما تو شروط ضمن نقد چاپی این رو نداریم. خب این بحث شروط ضمن نقد بله. چاپی هستن یک سری شروط معقول هستن،
بله،
یعنی از یک عقلانیتی برخوردار هست، بله، یه منطقی برخوردار هست که بتونیم خانواده رو حفظ کنیم و اگر نمیشه حفظ کرد مشکلی در طلاق پیش نیاد. ولی بله ما یک سری شروط داریم که واقعا چشم هم چشمی هست. ما در بحث مهریه چشم هم چشمی داریم. ما پرونده‌ای داشتیم در بحث مهریه، موضوع مهریه 100 عدد فیل دو ساله بود با یک ماده فیل بالغ.
خب
این مشخصه که میخواید چیکار بکنید این رو. مثلا این فیل رو شما فرض کنید خرید آورد جلوی دادگستری تحویل بده، شما میخواید کجا ببرید 100 تا فیل؟ حالا اگه باشه ها مطمئنا نیست،
بله،
حتی خرید و فروشش مجاز باشه، آقا هم بخره، شما میخواید خانم کجا ببرید این فیل رو؟ خب این چشم هم چشم بعضی وقتا واقعا خیلی به سوی بی منطقی میره و برای خودشون هم مشکل پیش میاد. خود این که تضمین زندگی نیست که اینها، برای خب محاکم هم واقعا مشکل پیش میاد در اجرای اینجور شروط
زندگی، بله، یا هستن بعضی که میان یه شرط هایی رو هم میذارن، این شرط ها هر جوری فکر میکنیم قابل واقعا تفهیم نیست، میگن مثلا گل. من داشتم یه نمونه شو داشتم در یکی از دادگاه خانواده، مهریه خانم گل بود، بعد زمانی که اومدن به واقعیت مطلب برسن ایشون مدعی بود که وکیلش که ایشون گل که میگو منظورش از این گلای بود که به اصطلاح حالا فلزی طلا متلا یا هرچی نقره یه چیزی تو اون مایا حساب کردن، دیدن ای دل غافل این 1400 خورده داره گل میگه، این اگر 1400 خورده گل عادی هم بگیره باز اونم کم نیست، ضمن اینکه بخواد حالا طلا باشه یا اینکه نقره باشه. میان متاسفانه عرض میکنم چشمم چشمی یا مثلا توی عقد خیلی میگن که آقا ما آخرین نفری که توی فامیلامون ازدواج کرده فردی بوده، این 500 تا سکه دختر نمیدونم خواهرم بوده یا برادرم بوده، 500 تا سکه داشته، این کی بوده؟ این مثلا 2 سال پیش بوده. آقا اون 2 سال پیش مثلا هندوانه کیلو چند بوده؟ آتومن. و الان دیگه اون آتومن به اضافه بیتومن هم شده دیگه، الان ناخودآگاه شما باید 500 تا رو 700 تاش کنین. یعنی یک چیزایی که بخواییم به عقل برگردونین از همونجا ناخودآگاه کدورتی بین طرفین ایجاد میشه و سر ناسازگاری پیش میاد. نمیدونم از اتالی این رو چه اندازه قبول دارین؟
بله خب بر موارد متعدد ما اینها رو دیدیم که با چشم هم چشمی هست، حتی به طلاق هم میکشه موضوعاتشون، ولی خب باید خودشون در نظر بگیرن مشکلات زندگیشون رو، اینکه چقدر میارزه که وارد این موضوعات بشن، آیا ارزش داره که زندگیشون رو به هم بزنن به خاطر یک چشم هم چشمی هایی که میشه اصلا صرف نظر کرد ازش.
اصلا اون فیلیه رو که گفتیم من فکر میکنم تو باغ وش
یاد هندوستان افتادید.
یاد دارم فکر میکنم میبینم باغ وش تهران هم اگه از دایر بود اون همه فیلو کجا
خب عملا که قابل احتجاج نداره،
قابل نگهداری نیست. خانم دکتر بفرمین.
خواهش میکنم اگر اجازه بدین من در واقع تو همون بحث مداخله خانواده بمونم، بعدن در واقع بپردازم به بحث خیانت. چند تا توصیه من دارم به خانم مهری عزیز و در واقع زوجینی که دچار یه همچین مشکلاتی هستن مشابه شما. یکی این هستش که توصیه من اینه که زوجین مرزهای روشن و محترمانه رو تعیین کنن، مرزها کاملا مشخص باشه. زن و شوهرها در واقع وقتی که میخوان یه تصمیمی رو بگیرن بشنن با همدیگه صحبت کنن و اتحاد داشته باشن توی اون تصمیم گیریشون، یعنی به یه نقطه مشترکی برسن. دیگه اینکه اختلافاتشون رو خدمتتون عرض کردم حداقل بین خودتون حل و فصل بکنیم قبل از اینکه اون رو در واقع به دیگران انتقالش بدیم. و مهمتر از همه اینها این هستش که هر طرف، خانم یا آقا فرق نمی کنه، هر کدومشون به صورت محترمانه با والدینشون صحبت کنن که درباره در واقع حدود و دخالت اونها، که پدر من، مادر من، مرسی من میدونم که شما بد من رو نمیخوای، ولی کن خواهش میکنم این مسائل رو بذار به عهده، حل کردنش رو بذار به عهده خودمون، اگر ما به مشکلی برخوردیم حتما نظرات شما رو هم خواهیم پرسید. در مورد خیانت، همونطور که آقای دکتر سفری فرمودن، تعریف خیانت بله خیلی مهم هستش. خیانت از منظر مروانشناس ها صرفاً یک رفتار جنسی نیستش. همه فکر میکنن که خیانت خب صرفاً یه رفتار جنسی، نه یه رفتار جنسی نیستش، بلکه از بین رفتن اعتماد در واقع بین زوجین تو اون رابطه هستش. ممکنه که فرد اصلا، خیلی از اوقات ما مشاهده میکنیم که هیچ رابطه جنسی هم نداشته باشه، اما یک کدوم از زوجین ساعتها میشینه با شخص دیگه میشینه درد دل میکنه، اون احساسات عاشقانه، احساسات دوست داشتن در واقع به جای اینکه به همسرش داشته باشه به فرد دیگه منتقل میکنه و اینها رو در واقع از همسرش مخفی نگه میداره. خب توی همچین شرایطی باز اون اعتماده از بین میره و رابطه آسیب میبینه. اسم این هم میتونیم بگیم یک جور در واقع خیانت هستش. حالا اینکه اصلا خیانت از کجا شروع میشه، ببینید سرکار خانم مهری، این نیستش که یک شبه در واقع خیانت اتفاق بیفته. خیانت در واقع یک فرایند هست، یه فرایند تدریجی هستش که در واقع مراحل مختلفی داره. اگر زوجین به موقع در واقع خودشون رو پیدا نکنن، منجر به نهایتش همون خیانت میشه. تو مرحله اول ما میبینیم که یه فاصله عاطفی میفته بین زوجین، بعد از این فاصله عاطفی هر کدوم احساس تنهایی میکنن. وقتی که احساس تنهایی میکنن، احساس میکنن که خب احساس تنهایی، صحبت نمیکنن با هم دیگه، و این باعث میشه که من فکر کنم که خب طرف مقابلم من رو در واقع درک نمیکنه. وقتی که این فاصله افتاد، گاهی اوقات من دنبال یه نفر میگردم که فقط شنونده باشه، یه گوش در واقع شنوا میخوام، و به اشتباه این رو خارج از خانواده امکان داره پیدا بکنم، این گوش شنوا رو. خب بعد از اون امکان داره در اثر همین گفت و شنوها در واقع اون وابستگی های عاطفی ایجاد بشه، اون پنهان کاری ها در واقع شکل میگیره، و در مرحله آخر هستش که حالا خیانت عاطفی یا جنسی در واقع به وجود میاد. بنابراین منظورم از تمام این توضیحات این هستش که آقای جبرائیلی، خیانت اغلب از دل شروع میشه، نه از جسم افراد.
اصلا دل واقعیت هم بر اینه که تمام اون چی که به سر آدم میاره دل میاره. گاهی وقتا واقعا میگم خداوند یک کاش دل رو به آدم نمیداد، واقعا نمیداد.
به جای دل چی میداد؟
معرفت و وجدان بیدار و
خیلی هم عالی.
بله، معرفت و وجدان بیدار. و چون دل حقیقتا موقعی که گیر میکنه، نه زبون سرش میشه، نه منطق سرش میشه، نه حرف سرش میشه، فقط این بچه کوچولو میگه من اینو میخوام. حالا بچه اساسی اینو میخواد، نه من میخوام، کاری نداره. اینه که من میگم خود دل یه چیز خطرناکه. آقای دکتر بجز اینه یا من اشتباه فکر میکنم؟
بله دقیقا همینطوریه.
قبول داریم شما؟
در ادبیات ما خیلی نزاع بین عقل و قلب مطرح هست که
بله.
اون چیزی رو که قلب میگه خب عقل نمیپذیره، اون چیزی که عقل میگه قلب نمیپذیره.
بله بله، و واقعیت هم همیشه
ولی توصیه ما روانشناسا این هستش که همیشه بین عقل و احساساتتون در واقع سعی کنین یه تعادلی رو برقرار کنین.
این در شعار دیگه، در عمل